ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر. من جماعت با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت بیشتر کسانی که بستری شدند افرادی هستند که واکسیناسیونشان را کامل نکردند، بنابراین نزدن واکسن میتواند وخامت بیماری را شدت دهد. دکتر عین‌اللهی افزود در مدت یک هفته آمار مراجعان به مراکز درمانی چند برابر شده است.
ما این درخواست رو داریم، به خصوص در رابطه با دوز سوم، که ما خواهشمون این هست که چون این تزریق دوز سوم به خوبی میتونه که پیشگیری بکنه از بیماری، به مراکز مراجعه کنن. به سرعت در از یک هفته ما آمارمون چند برابر شده مراجعینمون. اکثر افرادی که بستری شدن یا در آی سی یو قرار گرفتن افرادی هستن که واکسن کامل نزدن، و نزدن واکسن میتونه که به خامت مبتلایان رو بیشتر بکنه.
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا هم میگوید مدت قرنطینه در صورت ابتلا به سویه اومیکرون کرونا 5 روز است. دکتر مردانی افزود بعد از آن فرد میتواند با ماسک کارهای روزمره خود را انجام بدهد.
مدت قرنطینه در مورد اومیکرون 5 روز شده، چیزی که CDC و سازمان جهانی بهداشت گفته. 5 روز اول کاملا در قرنطینه باشن، چون دیدن بیشترین میزان شدین یا تراوش ویروس 2 روز قبل از بروز علائم و 3 روز بعد از بروز علائم است. پس این 5 روز کفایت میکنه. بعد از اون میتونن برن سر کارشون، ماسک دولایه بزنن و با 2 تا ماسک حتی به کارها و فعالیتهای روزمرهشون انجام بدن. چون واقعا الان توی کشورهای مثلا مثل اروپای غربی، امریکا دیدن مثلا کادر پرستاری تعداد زیادشون الان اومیکرون گرفتن. همین الان در ایران هم همین وضعیت هست.
اومیکرون نسبت به سویه های قبلی کودکان را بیشتر درگیر می کند. طبق اعلام وزارت بهداشت، در هفته آخر دی 22% از بستری های کرونا کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بودند. سرعت بالای انتقال اومیکرون، کاهش استفاده از ماسک و مراقبت های بهداشتی، بی‌اعتنایی به تزریق نوبت سوم واکسن در کنار دور همی های خانوادگی از مهمترین علت افزایش ناگهانی آمار بستری است. همکارم گزارش می دهد.
اینجا درد میکرد، دوباره بعد سرم زدن خیلی دردم گرفته بود.
خانواده ها دلیل ابتلای فرزندشان به اومیکرون را یک غفلت میدانن.
همه جمع شدیم یه جا، از فردای روز مادر حالش بد شد، تب خیلی شدید 39 به بالا.
از پدر بزرگش گرفته، یعنی کل خانواده درگیر شدن.
مهمانی تولد دخترم درگیر شد به کرونا.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، در هفته آخر دی 10% بستری ها با علائم احتمالی کرونا، نوزادان زیر 3 سال و 22% بستری ها کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بودند. علائم سرماخوردگی از مهمترین نشانه هایی است که خانواده ها می توانند با مشاهده آنها از ابتلای فرزندشان به اومیکرون با خبر شوند.
علائم اولیه‌شان حالت تهوع، دلپیچه، سردرد.
متخصصان میگویند مدت بستری کودکان مبتلا به اومیکرون کمتر از دلتاست و کودکان علائم خفیف‌تری دارند.
استفاده از ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو فراموش نکنیم، به ویژه برای بچه‌ها که بیشتر در معرض خطر هستند. هانیه جلیل‌نژاد، باشگاه خبرنگاران جوان.
در شبانه روز گذشته 38160 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 3090 نفر بیشتر از دیروز است و شمار فوتی‌ها با افزایش 9 نفر در مقایسه با دیروز به 59 تن رسید. مجموع جانباختگان این بیماری نیز به 132563 نفر رسید. تا کنون 6,115,134 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. 1819 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. هم اکنون 42 شهرستان در وضع قرمز، 142 شهرستان در وضع نارنجی، 230 شهرستان در وضع زرد و 34 شهرستان در وضع آبی کرونایی قرار دارند. واکسن نورا آماده ورود به سبد مصرفی کشور است. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بقیت الله با اعلام این خبر گفت با تکمیل فرایند تولید تا 1 ماه آینده بیش از 3 میلیون دوز واکسن نورا به وزارت بهداشت تحویل می شود. همکارم گزارش می دهد.
نورا ششمین دستاورد دانشمندان ایرانی در تولید واکسن کرونا، واکسنی که بر پایه پروتئین نو ترکیب است. دکتر سروستانی مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
نسل اول واکسن هامون پاتوژن رو به شکل کامل تولید می‌کردن و توی بدن تزریق می‌کردن تا علیه اون پاسخ ایمنی ایجاد بشه. نسل بعدی واکسن ها واکسن نو ترکیب بوده که واکسن نورا هم جزء همین دسته دسته‌بندی میشه. تکنولوژی بروزتری هست، خطرات ایمنی خیلی کمتری داره علارغم اینکه باعث پاسخ ایمنی خیلی بالاتر میشه.
دکتر علی شیری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله:
صفر تا انتهای کار در مجموع کشور با توانمندی های موجود کشور و زیرساخت های داخل کشور و بدون هیچ وابستگی در حال انجام هست.
برآورده ای که حاصل 16 ماه تلاش 40 دانشمند در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله است. تولید واکسن نورا در شرکتی دانش بنیان در البرز انجام می شود که برای ساخت مراحل مختلفی در شرایطی خاص طی می شود.
محققان دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله می گویند با تکمیل فرایند تولید تا یک ماه آینده بیش از 3 میلیون دوز واکسن کرونا را تحویل وزارت بهداشت خواهند داد. از هم خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت بر واکسیناسیون افراد بالای 9 سال تاکید کرد. آقای رضایی با افزایش نگرانی مردم در خصوص واکسیناسیون و ابلاغ دستور تزریق نوبت سوم و همچنین تصمیم گیری برای واکسیناسیون 9 تا 12 سال گفت 1200 مرکز منتخب در حوزه کرونا ارائه خدمت می کنند. وی افزود در گام ششم طرح شهید سلیمانی مراکز منتخبی داریم که خدمات سرپایی به بیماران مبتلا به کووید 19 ارائه می دادند که این مراکز با افزایش تعداد موارد سرپایی بیماری کرونا مجدد به چرخه ارائه خدمت بازگشتند. آقای رضایی همچنین گفت ما نگران بخشی از جامعه هستیم که تاکنون هیچ واکسنی دریافت نکردند. با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه بخش جدید در بیمارستان امام رضای اسلام شهر به بهره برداری رسید. همکارم گزارش می‌دهد.
سه بخش جدید به فضاهای درمانی بیمارستان امام رضا علیه السلام اسلام شهر اضافه شد. تامین اجتماعی امام رضا علیه السلام تنها مرکز درمانی دولتی در اسلام شهر که به جمعیت 700 هزار نفری این شهرستان خدمات درمانی ارائه میکنه. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارتقای درمانگاه شهر چهاردانگه به یک مرکز درمانی دارای بخش جراحی گفت:
ما این وعده رو میدیم که اون ارتقا در درمانگاه چهاردانگه هم اتفاق بیفته، ولی لیکن خب این زمانی قدری منوط به این هست که ما بتونیم یه منابع مالی مناسبی تامین کنیم که این رو به صورت انجام بدیم.
در حال حاضر در شهرستان اسلام شهر به ازای هر 4000 نفر یک تخت بیمارستانی دولتی وجود داره. با اضافه شدن این سه بخش جدید، مجموع تخت‌های بیمارستانی بیمارستان امام رضا علیه السلام اسلام شهر به 175 تخت رسید.
ایران در زمینه درمان ناباروری به مرحله رسیده است که دیگر هیچ زوجی به این دلیل از کشور خارج نمی شود و حتی زوجهای نابارور خارجی هم برای حل این مشکل به کشور سفر می کنند. 75 مرکز ناباروری در کشور شاهد این مدعا است.
درمان زوجهای نابارور 14 قبل در جهان آغاز شد و به موجب آن در دهه 60 زوجهای نابارور پس از بیماران قلبی دومین گروهی بودند که برای درمان از کشورمان خارج می شدند. به فاصله بسیار کمی با جهان، نخستین نوزاد حاصل از درمان ناباروری به کمک متخصصان کشورمان در سال 69 متولد شد. خوشبختانه در سایه پیشرفت‌های علمی و تخصصی پزشکان و متخصصان ایرانی، در حال حاضر بسیاری از زوج‌های نابارور می‌توانند در داخل کشور صاحب فرزند شوند.
سال 95 اقدام کردم، خدا رو شکر سال 96 خدای دختر بهم داد از طریق IVF.
واقعا باورش برام سخته که می‌خوام صاحب بچه بشم بعد از 3 سال اندی.
الان دارن، انگار همه چیزو داره.
در سالهای اخیر ایران در زمینه درمان این بیماری به پیشرفت‌های گسترده‌ای دست یافته و علاوه بر این که دیگر هیچ ایرانی برای درمان ناباروری به خارج سفر نمی‌کند، بلکه بسیاری از زوج‌ها در کشورهای مختلف جهان ایران را به عنوان مقصد درمانی خود انتخاب می‌کنند. دکتر غفاری، متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری:
بیماران خارجی خیلی اقبال دارن، مخصوصا از وقتی که شرایطی که ارز و اینا این تغییرات عمده رو پیدا کرده، ما بسیار زیاد مریض داریم از کشورهای همسایه. اخیراً هم که خب ما ویزیت آنلاین داریم از کشورهای مثلا اروپایی، امریکایی هم زیاد ما مراجعه کننده داریم.
همکنون جدیدترین، بهترین و به روزترین روش‌های درمانی دنیا در مراکز درمان ناباروری کشور که به 75 مرکز رسیده در حال اجراست. بر اساس نتایج تحقیقات جهانی، پژوهشگاه رویان در جایگاه نهم در بین 10 مؤسسه برتر تحقیقاتی جهان قرار گرفته است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاسگزارم از همراهی شما. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خانم رجبی خیر باشه. تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فودش داره که نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما اینا هاش.
چقدر جالب، راست چطوری اشتراک گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir. امتحانش کن، ارزشش رو داره.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
اوقات شامگاهی خوب و آرامی رو برای شما همراهان عزیز آرزو میکنم و دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه تصویر خیال رو به صورت زنده بشنویم از گروه سلامت روان که این برنامه از برج میلاد تقدیم حضورتون میشه.
رادیو سلامت تقدیم می کند.
قدم انداز به تهران، همه یه زنگ بزنی بیادی مرا بار بشونه.
خیلی هستی و سفید هم، اما صاف صاف بس
زندگی ما نهی لنچ. اون دفعه که به بهانه حمل سیگار میخواستن این لنچ توقیفش کنه، این کجا بود اوقات ما نفهم بیاری. آقایه
تصویر خیال، ویژه برنامه 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به تصویر خیال رادیو سلامت. ما ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر رو از برج میلاد، محل برگزاری جشنواره، تقدیم شما میکنیم. دیشب نخستین برنامه بود که تقدیم شما شد. امشب هم تا فرصتی که داریم درباره فیلم ها و سینمای ایران صحبت میکنیم با منظر و رویکرد روانشناسی. امیدوارم که تا ساعت 8 شب فرصت داشته باشید ما رو بشنوید. سعید اسلامزاده به همراه همکارانم افتخار داریم که درباره سینمای ایران صحبت بکنیم از دریچه برنامه تصویر خیال، فیلم هایی که در این روزها در سینمای رسانه ها پخش شد دیدگاه های مختلفی رو از سوی دوستان داشت. برخی از فیلم ها اصطلاحا نقد خور بودن، بیشتر نقد شد، صحبت شد، و بعضی از فیلم ها هم هر چقدر که فیلم ها میچلونی میبینیم که حرفی برای گفتن درباره اون فیلم های نیست، مثل فیلم لایه های دروغ که امروز بعد از ظهر در برج میلاد پخش شد، اکران شد، و از اون دست فیلم های کال اگه شد یه چند دقیقه درباره صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید تا وارد بحثا بشیم در باره سینمای ایران جشنواره از منظر و رویکرد روانشناسی. در برنامه امشب به افتخار دارم که همراه با سرکار خانم دکتر مینو خانی باشم تا درباره فیلم‌های امروز، جشنواره و اتفاقاتی که افتاده صحبت بکنیم. خانم دکتر خانی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم تصویر خیال. امیدوار هستم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم. امروز داشتم به این فکر می‌کردم، داشتم می‌اومدم سمت برج، که این سینما، این سینمایی که الان ما داریم چقدر اصلا به درد جامعه میخوره، چقدر به درد مردم میخوره. یه جایی احساس میکنم که این فیلم ها نه فقط چیزی رو اضافه نمی کنند به فهم تصویری مردم، به اون چیزی که مردم تو زندگی روزمره شاید از رسانه های مثل سینما بتونن دریافت بکنن، چه از منظر زیبایی شناسی، چه از منظر روانشناسی، مسائل اجتماعی و و و و خیلی مسائل دیگه. نگاه میکنم میبینم که ضعف در فیلمنامه ها، حتی ضعف در بازی ها، ضعف در کارگردانی ها، سینمای ایران رو خیلی دچار نوسان کرده. یه دوره هایی ما فیلم هایی میبینیم خیلی درخشانن، حتی از فیلمسازان اول، ولی الان اون فیلمساز اول، فیلمسازی که تجربه داره، فیلمسازانی که سالها در عرصه سینما بودن، دستیار بودن، حالا به هر شکلی بالاخره تصویر و سینما رو قرار به ما ارائه بدن، چیزی نهایت دست ما رو نمیگیره. وقتی از سالن سینما میایم بیرون همینجوری به همدیگه نگاه میکنیم، خب یعنی چی؟ که چی؟
مشکل ضعف در فیلمنامه رو که من که حدود 25 ساله در این سوی سینما هستم و فیلم ها رو میبینم، سینما ایران رو رصد میکنم، مشکل ازلی ابدیه. و اینکه چرا این مشکل علارغم اینکه همه میدانند و همه بهش اقرار میکنن حل نمیشه، سوالیه که همیشه من میپرسم، از خودم میپرسم، از دوستان مطبوعاتی، رسانه‌ای یا هنرمندان، اما پاسخ درستی رو پیدا نمیکنم. به نظر میرسه یکی از مهمترین دلایلی که باعث این ضعف هست اینه که مطالعه کافی وجود نداره.
آها بله، به همینجا می‌خواستم برسم.
دقیقاً. یعنی این مطالعه که ما رو به یک جهان دیگری یا یک جهان عمیق‌تری وارد می‌کنه، از سوی دستندرکاران صورت نمی‌گیره. نویسندگان در خلأی از موضوعات هستند، در خلأی از حال و هوای سینما هستند که به نظر میرسه میخواهند که یک کاری بکنند، اما این یک کار بدون مطالعه امکان پذیر نیست. مطالعه میتونه جهان زیسته ما رو بسیار عمیق‌تر بکنه، و به شرط اینکه این در واقع مطالعه بتواند در مسیر زندگی، یعنی اینکه من یک لحظه یک چیز رو بخونم و احساس بکنم که این میتونه مؤثر بشه در کاری که بعداً میخوام تولید بکنم، به نظر میشه نگاه سطحی به قضیه مطالعه است. مطالعه باید در جریان زندگی جاری و ساری بشه. اگر جاری و ساری شد، اگر به یکی از مهمترین عناصر یا یکی از وجوه زندگی کسی که میخواد فکر بکنه، میخواد اندیشه ای رو به تصویر بکشه، جاری و ساری بشه، میتونیم این مشکل رو امید داشته باشیم که حل بشه. اما تا زمانی که این مطالعه صورت نگیره، هر چقدر هم که دستندرکاران یک فیلم تسلط زیادی بر تکنیک داشته باشن و بتونن فرم خوبی رو به مخاطب ارائه بدن، اما اون محتوا خالیه و بسیار نقصان ایجاد میکنه.
مسئله اینه که فیلم نام خودش تکنیکه. شما وقتی که با فیلمنامه و نمایشنامه سر و کار دارید، با داستان کوتاه سر و کار دارید، با یه تکنیک سر و کار دارید که اون مظروفتون رو باید بریزین تو اون ظرف فیلمنامه یا نمایشنامه که ساختار دراماتیک درست درمونی رو تبدیل به تصویر بکنه. این یه سویه ماجراست. در سویه دیگر ما ضعف اندیشه رو پیدا میکنیم که شما بهش اشاره کردید در حوزه مطالعه. خب من میام یه دغدغه‌ای رو پیدا میکنم، از منظر مثلا روانشناسی میخوام بهش بپردازم و یه فیلمی رو بسازم، فیلمنامه‌ای رو بنویسم، هیچ اطلاعاتی هم ندارم در این حوزه، میام همون پرورده ی ذهن خودم رو تبدیل به فیلمنامه میکنم. خب در نهایت من مخاطب میرم در سینما میبینم خب چی داره میگه، و این خودگویی ها در سینما متاسفانه باعث شده که من هیچ برداشتی، هیچ آورده‌ای برام نداشته باشه این فیلم. شما الان در یه نشستی بودید که در حوزه فلسفه و سینما برگزار شد. خب من سالها پیش درباره این موضوع با یه سری از دوستانی که فیلمساز بودن و از سوی دیگر در حوزه فلسفه هم دستی داشتن خیلی بحثایی رو مطرح کردم. اصلا کلا فلسفه و هنر، رابطه‌ای که این دوتا با هم پیدا میکنن، اون بحث میان رشته‌ای که وجود داره. اینجا چه اتفاق افتاد؟ چه بحثایی در گرفت؟
ببینید توی جلسه‌ای که من بودم با زبان بسیار فلسفی که آقای دکتر موافی و آقای دکتر عبدالکریمی داشتن و یه ذره درکش رو برای منی که فلسفه نمیشناستم سخت میکرد، ولی این رو دریافتم که اگر قرار هست یک اتفاقی در سینما بیفته، اون اتفاق باید جزئی از تجربه زیسته مؤلفان و سازندگانش باشه. اگر من از این جلسه در واقع خارج بشم و بخوام به طور کلی درباره اثر هنری خوب، تاثیرگذار و ماندگار صحبت بکنم، اون رو به فرم و محتوا و در نهایت به مخاطبش تقسیم میکنم. من سه عنصر کشف، دریافت و در واقع بیان رو میخوام بهش بپردازم. کشف آن چیزیست که در ذهن من، در تفکر من که متأثر از مطالعاتم، جهان زیستم هست، به وجود میاد و محتوا رو میتونه بسازه. بیان آن چیزیست که ابزارهاییست که من به کمک میگیرم برای اینکه اون اندیشه رو به تصویر بکشم. در هر هنری فرق نمیکنه. در سینما به دلیل اینکه ما در واقع اصلا سینما هنر پرمخاطب تری، هنر جلوت نه خلوت، به نظر میرسه که این ابزار بیانی باید اونقدر قدرت داشته باشه که بتونه حامل اون محتوای باشه، به شرطی که اون محتوای قدرت لازم رو داشته باشه. و اگر این دوتا خیلی قوی بود، ما میتونیم دریافت قوی داشته باشیم، یعنی مخاطبان میتونن در طول زمان با اون ارتباط برقرار بکنن و جایگاهش رو به عنوان اثر هنری درجه یک، یا احیانا ماندگار، یا احیانا شاهکار میتونه حفظ بکنه. اما اگر هر کدام از دو وجه، کشف یا بیان، یعنی اندیشه یا تسلط بر تکنیک، مال خود شخص، مال خود هنرمند نباشه و احیانا آریتی باشه یا احیانا تقلیدی از چیزی باشه، این ماندگاریش رو و دریافتش از توی مخاطب رو با مشکل مواجه میکنه. و وقتی که هنری ماندگار نشود و مخاطبان نتونن در دوره‌های مختلف باش ارتباط برقرار بکنن، مشکلی است که ما الان باهاش مواجه هستیم. عده‌ای از مخاطبان ممکنه اثری رو دریافت بکنه، اما این ماندگاری در طول زمان برای یک اثر هنری نیست. مثلا میخوام مثال بزنم، ما چرا هنوز آژانس شیشه‌ای رو میبینیم؟ علارغم اینکه 20 بار دیدیمش، هنوز میتونیم تحت تاثیر لحظه های تاثیرگذارش قرار بگیریم. چرا همچنان میتونیم با شخصیت اولش گریه بکنیم، حسش بکنیم و دوستش داشته باشیم؟ به دلیل اینکه آنچه که در ذهن سازندش بوده با توجه به تسلط و ابزار بیانی که داشته، تونسته اثر ماندگاری رو کشف و بسازه که به نظر من میرسه همچنان میتونه برای مخاطبانی که اصلا با مقوله جنگ و آسیب‌های بعد از جنگ آشنا نیستن، میتونه تاثیرگذار و ماندگار بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان گرامی، ما رو همراهی بفرمایید با برنامه تصویر خیال از رادیو سلامت.
سلام به شما مخاطبان جشنواره فیلم فجر. امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه در اولین سانس از جشنواره فیلم فجر، فیلم برف آخر برای اهالی رسانه، منتقدان و هنرمندان در خانه جشنواره اکران بشه.
تو اداره همین شهر رو به اسم شما میشناختم.
فکر کنم از این به بعد همه به اسم شما بشناسن.
امیر حسین عسکری کارگردان این اثر سینمایی و حسن مصطفی تهیه کنندگی این فیلم رو بر عهده داره.
بابا چرا همتون ساکتی؟ همه چیمون داره بمیره.
از نکات جالبی هم که درباره این اثر سینمایی به چشم میخوره، حضور آرمان فیاض به عنوان مدیر فیلم برداری و امید گلزاده در قامت طراح گیرین برای این اثر سینمایی هستش.
من کاملا شرایط شما رو درک میکنم. یه جوری اومدم که اصلا کسی متوجه نشه.
اینجا شوخی ندارم با کسی. ممکن برای سرت بمونه.
امین حیایی، لادن مصطفی و مجید صالحی ترکیب بازیگران این اثر سینمایی رو تشکیل میده.
انقدر هیچ چینگی تا زندگی ساقط شد، ولی من میگم
در خلاصه داستان این اثر سینمایی اومده یوسف دامپزشکه و در جریان یک آتش سوزی به یک گاوداری به دل آتش میزنه تا بتونه دامها رو نجات بده.
تصویر خیال ویژه برنامه چهلومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
خب با برنامه تصویر خیال از رادیو سلامت همراه شما هستیم، امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. دوست عزیز و مهمان دیگری هم به ما پیوست، جناب آقای محمد کلهور روزنامه نگار، تا درباره دیدگاه او از این فیلم هایی که دیده هم آگاه بشیم، ببینیم که یه روزنامه نگار این سینما رو چگونه برداشت میکنه. محمد کلهور سلام، روز شبت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. محمد، داشتیم الان با خانم دکتر خانی درباره این صحبت میکردیم که این سینما، این وضعیتی که هست برای من مخاطب، برای جامعه وسیع مخاطبی که این فیلم ها رو قراره تماشا بکنن، آورده ای داره که بعد از تماشای این فیلم از سالن خانواده بیرون بیاد بگه خب مثلا من توی این فیلم میتونم خودم رو ببینم. خیلی وقتها بوده که سینمای ما از جامعه کنده است، جداست، داره ساز خودشو میزنه. یه فیلمسازی میگه من دغدغه‌های شخصی خودم رو دارم بیان میکنم، حتی اگر میاد اون ژانر جعلی سینمای ایران ملودرام اجتماعی خانوادگی رو میسازه، اونجا هم من میگم که من خودمو نمیتونم. و اگر هم بیاد تو دل جامعه، فرم بیانی انقدر ضعف پیدا میکنه که ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. حالا از همه اینها گذشته، ما تو این برنامه از منظر روانشناسی و تأثیراتی که سینما بر مخاطب میگذاره، سلامت روان مخاطب صحبت میکنیم. تو این فیلم هایی که تو این چند روز دیدیم، خیلی وقتا نتیجه عکس میگرفتیم وقتی صحبت میکردیم. میخوام ببینم یه کسی که توی کار خبره، تو کار روزنامه نگاریه، تو کار نقده و فضای فرهنگی و هنری رو جستجو میکنه و میبینه، با این سینمایی که الان تو این چند روز دیده چجوری برخورد میکنه، چجوری ارتباط برقرار میکنه؟
ممنون سعید جان. ببین، ما اول باید با خودمون در واقع این مسئله رو حل بکنیم که آیا جشنواره فیلم فجر برایندی از یک سال سینمای ایران هست یا نه.
خب که نیست.
خب که نیست اصلا. یعنی فیلم هایی که گزینش میشن در جشنواره سعی میکنن در این حال که در تنوع ژانر دارن و موضوعات مختلفی رو پوشش میدن، ولی باز یک فاصله نسبی با جامعه دارن. به قول شما اگر اون جایی که خیلی آرمانی میشه یا اون جایی که میاد تو کف جامعه در واقع تعبیر سیاه‌نمایی میشه. و من فکر میکنم نقطه ضعف اصلی این موضوع این هستش که سینمای ما از قهرمان فاصله گرفته، از قصه گفتن و اینکه قصه هایی که قهرمان داشته باشن سینمای ما فاصله گرفته. فیلم های خیلی کمی رو میبینیم که قهرمان دارن، قصه دارن و مخاطب رو با خودشون همراه میکنن. و فکر میکنم این ضعف بزرگی هستش.
خب ببین، ما الان تو این چند تا فیلم قهرمان هم دیدیم، ولی قهرمان ها قهرمان هایی که نمیتونه منو اقناع بکنه، من مخاطب رو. مثلا همین فیلم لایه های دروغ، یه قهرمانیه که شکل این قهرمان رو در سینمای مثلا آسیای جنوب شرقی و یه سطح نازلی در سینمای هالیوود، فیلم هایی که تولید میشن برای یه سری اکران ها و اصطلاحاً اون سینمای بدنی کف جامعه،
این مووی بود اصطلاحاً.
آره، اینا فیلم هایی هستند که به درد جشنواره نمیخورن. یعنی من هنوز هم در انتخاب هیئت انتخاب موندم خانم خانی که بر چه مبنایی این فیلم انتخاب میشه. حالا اگه مثلا بنیاد فارابی تهیه کنندش بوده، به این دلیل اومده در جشنواره، که خب این خودش یه ماجراییه که باید درباره‌اش صحبت کرد. ولی این فیلم خب من نمونه خیلی بهترش رو به لحاظ تکنیکی و حتی به لحاظ قصه‌گویی در سینمای جهان میتونم پیدا بکنم و ببینم و در دسترس همه هست. پس این چند میلیاردی که برای این فیلم خرج میشه قراره چه کار بکنه؟ من منظورم این بود در مورد این قهرمان ها.
ببین، مشکل اینه که در واقع ذائقه مخاطب عام و توده در واقع تماشاچیان با ذائقه حالا اهالی رسانه و منتقدان احتمالا یک فاصله معنایی داره. یعنی شما توی جشنواره همین امروز که ما فیلم برف آخر رو دیدیم، به زعم من یک فیلم سینمایی بود. ما واقعا سینما رو دیدیم روی پرده، لانگ شات دیدیم، قصه دیدیم، بالاخره نقاب‌های خوب دیدیم. اما همین فیلم اگر در سینما اکران بشه، هم از لحاظ تجاری قطعا نخواهد فروخت، هم خیلی از تماشاگران ممکنه که نتونن تا آخر تحمل کنن، چون یک ریتم کندی داره و باید سعی کنید که در واقع داستان تهنشین بشه ذهن آدم.